بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانش آموزان و داوطلبان عزیز و اولیای محترم. خب امروز در این پیام صوتی میخواییم پیرامون یک سری نکات خیلی خیلی مهم با هم صحبت بکنیم. اونم بحث برنامه اجرای برنامه ABAP هست که انشالله از 20 مهر بایستی عملیاتیش بکنیم و اجراش بکنیم. نکته مهمی که وجود داره، اصلا فلسفه ABAP چیه؟ ببینید، خیلی از شماها من نگاه میکنم میبینم برنامه رو به طور کامل انجام دادید، سوال میپرسم سوال رو بلدید و کتاب درسی رو اشراف دارید. منظورم از سوال میپرسم سوالات کتاب درسی هستش و راست میگید که دارید درس میخونید و من منکر این قضیه نیستم، ولی واقعا نمیدونیم ایراد کارتون کجاست. صحبتی که الان دارم میکنم پیرامون دروس عمومی هست و به دانش آموزم میگم که مثلا خطا توی ادبیات چیه که نمراتت کامل نمیشه، میگه آیدی بازم من احساس میکنم هر بار دارم از یک موضوع جدیدی غلط میزنم و پراکندگی ایرادام نمیدونم از کجای کار هستش، از چه قسمتی هست. خب برای این قضیه ما، برای اینکه بتونیم مشکل رو برطرف کنیم، اومدیم راجع به ABAP با هم داریم صحبت میکنیم. ما اگر بیایم مثلا از شما 5 دفترچه ادبیات امتحان بگیریم، پراکندگی خطاهای شما رو ببینیم رو کدوم حوزه است، خب قطعا متوجه پراکندگی ایرادتون میشیم. مثلا میبینیم که شما توی ادبیات دفترچه های کنکور همیشه از 25 سوال مثلا سوال 4 رو همیشه ایراد دارید، بیشتر مواقع ایراد دارید. این نشون میده که در کدوم قسمت مشکل وجود داره؟ املا. همون قسمت رو ما بایستی ترمیمش بکنیم، اصلاحش بکنیم. من در خصوص اجرای برنامه ABAP چند تا نکته کلیدی میگم. لطف بفرمایید یادداشت کنید، کاغذ قلم رو سری بیارید یا پیام صوتی من رو همینجا متوقف کنید، کاغذ قلم بیارید لطفا. خب ببینید، در اجرای برنامه های ABAP چند تا نکته وجود داره. 1، زمانگیری وجود نداره، فقط باید 25 سوال هر درس عمومی رو با شتاب حل کنید. 2، کل 25 سوال رو باید حلش بکنید، یعنی اینطور نباشه که شما نزده هم داشته باشی، همه سوالا رو باید حل کنی، فوقش غلط میزنی، ولی بزن. ما به اصطلاح همیشه میگیم دیگه، میگیم تا خیت نشی یاد نمیگیری، باید خیت بشی. یا میگیم آقا به اصطلاح ضرب المثلش هست، میگن آقا تا خیت نشی شنا یاد نمیگیری، ما میگیم تا خیت نشی مپس رو یاد نمیگیری. لذا خواهش کرد دوستان دارم کل 25 سوال رو حتما حل بکنید، فوقش غلط در میاد. نکته سوم، خلاصه نویسی از نکته ها نداریم، فقط کنار سوالی که ایراد داری یه علامت بزن، 3 تا تیک بزن مثلا، کاری که نمیتونی ادامه بدی هیچ وقت شروع نکن. چرا؟ چون شما هر بار میخوای یه دفترچه جدید شروع بکنی، علامت دارها و خطاهای قبلیش رو میتونی یه نگاه بندازی و این تعداد دفترچه ها خیلی زیاده. شما بخوای نکته نویسی شروع بکنی، قطعا دیگه تو بهمن ماه نمیتونی کار رو ادامه بدی. نکته بعدی، میتونی به اصطلاح یک دفترچه رو حتی توی یه روز یک درس رو تیکه تیکه بزنی، یعنی 25 سوال ادبیات هم میتونی تو 5 پارت 5 تایی بزنی. لزومی نداره 25 سوال ادبیات و 25 عربی رو توی یه روز پشت هم بزنی. پس آقای دیبازه، ما لازم نیست 100 تا سوال با هم بزنیم، خیر، میتونی روزی یه درس بزنی، تازه اون یک درس رو هم که 25 سوال داره در وعده های 5 تا 5 تا خوردش بکنی، چون مهم اینه که واقعا این نکته ها رو یاد بگیرید. مورد بعدی، آقای دیبازر، ما میتونیم زمان اجرامون رو کنار اونجا که تعداد درست رو توی جدول ABAP میخواییم درج بکنیم، دقیقه اجرامون رو هم درج بکنیم که بعداً به نسبت اون رشد کنیم. بله، خیلی کار خوبیه. ما میگیم زمان نگیر، ولی میتونی خاطره زمانت رو بنویسی. یعنی مثلا میگه آقای دیبازر، من 25 سال ادبیات رو توی 35 دقیقه رفتم، دفعه بعد میخوام اینو برسونم به 34 دقیقه، دفعه بعد به 33 دقیقه، تا یواش یواش خودتو نزدیک کنی به چند؟ به 18 دقیقه. چون ادبیات 18 دقیقه است دیگه، عربی 20 دقیقه است، معارف 17 دقیقه است، زبان 20 دقیقه است. خیلی از مشاورای ناآگاه اجرای برنامه‌های ABAP رو میبرن برای بعد از عید، بعد به دانش آموز میگن خب ادبیاتت بعد 18 دقیقه زده شه. خب یه مرتبه که خمه رنگ رزی نیست شما ادبیاتت به 18 برسه، یک سال زمان میبره تا اینکه شما زمان بندیتون درست بشه. امکان نداره ما یهو بتونیم زمانمون رو درست بکنیم. پس از الان میتونی خاطرش رو بنویسی و هر بار زمانت رو بهبود ببخشی، حتی تعداد درستات رو هر بار میتونی یه دونه اضافه بکنی. مثلا میگه آقا این دفعه من تو 35 دقیقه 12 تا درست پیدا کردم، دفعه بعد مثلا حالا دفترچه هنر زدم این شکلی شد، دفترچه خارج کشور میخوام بزنم، میخوام تعداد درستام برسونم مثلا به 12 تا رو بخوام بکنم، چه بدونم 15 تا رو بکنم 16 تا، 12 تا رو بکنم 13 تا، دقیقاً 35 دقیقه بکنم 34 دقیقه. مورد بعدی وجود داره خدمتتون عرض بکنم که این میشه کلیت ایبیا. بعضی از بچه‌ها میگن ما ایبیا رو بذاریم بعد از این حل بکنیم، الان سوالا سوخت میشه. خب شما یه چیزی رو با هم بیایم حساب بکنیم دیگه. شما اگه از الان، یعنی از همین هفته 37 که 20 مهر میشه، هر هفته یه دونه دفترچه عمومی بزنی، تا یه هفته مونده به شروع برنامه عید یعنی 16 اسفند شما 2100 تا تست زدی. چون نگاه بکنیم ما فقط سال 98 گروه انسانیش رو براتون قرار دادیم، توی سالهای 95 96 97 فعلا انسانی رو قرار ندادیم، یعنی تو 6 ماه 2100 تا تست. تستی که مونده برای بعد از عید چند تاست؟ 1500 تا. چرا؟ از سال 95 96 97 سالی 100 تا انسانی باقی مونده، میشه 300 تا. کل دفترچه سال 93 و 94 هم باقی مونده که هر کدوم اونها هم 600 تا میشه. درسته؟ ما 1500 تا تست داریم. برای کی؟ الان میگید برای فروردین اردیبهشت خرداد. خیر. ما تو برنامه نوروز که تا 30 فروردین ادامه پیدا میکنه برنامه ایبیاب نداریم. از 1 اردیبهشت برنامه ایبیاب شروع میشه دوباره. اردیبهشت خرداد هم 2 ماه. تو 2 ماه هم باید 1500 تا تست بزنیم. اینجا توی 6 ماه 2100 تا، اونجا توی 2 ماه 1500 تا. طبیعیه که فشار زیادی. یعنی اگر کسی 95 96 97 98 و این بره عید کار نکنه، فاتحش بعد از عید خونده است. آقایون مشاور، خانمای مشاور، تو رو خدا یه ذره حساب کتاب کنید. برمی‌دارین دفترچه کنکور رو می‌ذارید، یه ماه مونده به کنکور میگی به سبک آزمون شروع کن به زدن. کدوم داوطلب میتونه 3600 تا تست رو بعد عید بزنه؟ چرا بچه مردم رو گمراه میکنید؟ اسم خودتونم می‌ذارید مشاور برنامه‌ریز. من رو این قضیه خط قرمز دارم. یه حساب کتاب در حد دبستانه که ما اگر کتاب دور دنیای عمومی یا زرد قلمچی عمومی رو از سال 95 تا سال 98 در قالب 6 گروه آزمایشی بخوایم بزنیم، که باید هم بزنیم چون منبع بسیار ارزشمندیه تستای کنکور عمومی 5 6 سال اخیر، باید از الان شروع بکنیم. از الان هفته 100 تا بزنیم، تازه یه بار میتونیم تا کنکور اینو تمامش بکنیم. چرا میذاری بعد عید؟ البته من دبیرای محترم میدونم چرا این کارو میکنن، چون میخوان سوالای خارج از کشورشو در قالب همایشای یه روزه بفروشن به مردم. ما از الان شروع میکنیم خودمون. و حتی بچهای گلم یه نکته رو دقت بکنید، من اگه جای شما باشم 98 رو بیش از 3 بار میزنم تا کنکور. البته خودم تو برنامه‌ام بیش از 3 بار دارم. سال 98 منبع گنج ارزشمندیه، منبع به درد خوریه، به ما خط و خطوط میده. این رو عنایت بکنید که ما خیلی روش تاکید داریم و از الان هم شروع بکنی خیلی کار نرم و شسته رفته ایه. ولی این اگر شما 3 هفته کافی ایبیابا رو جا بمونی، هیچی دیگه، میشه 300 تا سوال، حالا بیا زمان پیدا کنی رو انجامش بده. ولی اگه از الان شروع بکنی یه برنامه خیلی نرمیه. آقای دیبازن روزاشو از قبل مشخص بکنیم؟ نه، شما این کتاب رو همیشه رو میز مطالعات داشته باش. داری فیزیک میخونی، وسطش عبور 5 ادبیات بزن بر اساس برنامه هفته دفترچه هفته‌ای که بهت دادیم. خیلی ساده است، لزومی نداره. فقط یه قسمتی پشت برنامه‌هاتون وجود داره، اونجایی که قسمت خروجی تست رو قرار دادیم به نام صندوق ایبیاب. شما میتونی گزارشتو اونجا هم درج بکنی، هم توی صندوق ایبیاب درجش بکن، هم توی خود جدول برگه ایبیابی که بهت دادیم تعداد درستتو درج بکن، که گفتم خاطره زمانیت هم میتونی بنویسی، هر بارم به تعداد درستتون اضافه کنی، زمانت هم یه دقیقه بهبود ببخشی. یه نکته بگم، تمام این فرآیندی که راجع به ایبیاب گفتم یه فاکتور لازم داره، فاکتورش حوصله کردنه. ببینید بچه هایی که مثلا من دیدم زبان رو تعداد درستاشون بیشتر از 5-6 تا نیست میشه. بعد اینا جالبه، اینا هیچ وقت سوال درک مطلب رو جواب نمیدن. بعد جالبه از من میپرسن که آیدی بازم ما برای درک مطلب چه کار کنیم؟ عزیز من، شما درک مطلب رو بخوای بزنی، اولین کاری که باید بکنی حوصله کردنه. شما اصلا حوصله نداری متن رو بخونی. عربی میگه آقای دیبازم من همیشه 6 7 تا 8 9 تا سوال اول جواب میدم. میگم من چی میگه ترجمه. اصلا حوصله نداره درک مطلب رو بخونه. بعد میگه آقا اصول زدن درک مطلب چیه؟ اتفاقا توی عربی کسی موفقه که سوالات عین الخطای ترجمه رو بتونه درست جواب بده. کسی موفقه که 4 تا سوال اول درک مطلب عربی رو بتونه جواب بده. تو ادبیات کسی موفقه که حوصله داشته باشه 9 تا سوال قرابت رو بخونه. توی زبان کسی موفقه حوصله داشته باشه 15 تا سوال آخر جواب بده. یه ذره حوصله کنید. من نمیدونم چرا بعضی از بچه ها روی دفترچه های عمومی الان که ما زمان لحاظ نکردیم چرا انقدر زود از جات بلند میشی. بشین تحمل کن. شما شم عمومیت باید اصلاح شه. ما این برنامه رو برای بچهای پای 11 هم توصیه میکنیم. چرا انجامش ندید؟ الان میگه آقا ما که یه سری کتابا رو نخوندیم. نکتهشو حفظ کن. چه کاری؟ حفظش کن. انگار داری تاریخ ادبیات حفظ میکنی. هفته ای 100 تا نکته عمومی حفظ کن. چه ایرادی داره؟ آقا دی بازم معارف رو نخوندیم، هنوز نخونده باش. بچه پای 12 هم الان میگه 12 هم خونده معارفشو؟ نه. ولی از الان بعد تستاشو بزنه به عنوان نکته حفظ کنه که شم عمومی ها درست شه. بعدش چی میشه؟ بعدش موقعی که درسشو میخونی میگه ا این همونی بود که تو تستای کنکور دائم داشت تکرار میشد. بچه ها یه نکته رو بپذیریم، ما با تست درس به درس زدن تو عمومی ها اصلا رشد نمی کنیم. تموم شد. تو بیا 100 تا تست معارف درس 1 بزن، خب که چی بشه؟ 30 خورده درس معارف داریم، 32 تا درس دین و زندگی داریم، 25 تا سوال میخواد ازش کنکور بیاد. قطع به یقین بعضی از درس ها اصلا ازش تست نمیاد. پس از الان شم عمومی اگه بخواد قوی بشه باید با سوالات درگیر شد، حتی اگر غلط زنیم. نکتهش رو حفظ میکنیم. هر بار هم برای اینکه نکته یادمون نره گفتم دفترچه جدید میزنی نکته قدر دوره میکنی. تو زبان به لغتهای جدید برخورد میکنی، زیرش خط بکش. معنی واژه رو هیچ جا ننویس. مغز اگر بدونه که تو قرار نکته‌ای که معنی واژه‌ای که نمیدونی جایی بنویسی، هیچ وقت تلاش نمیکنه، به خودش فشار نمیاره که نکته رو یا معنی واژه رو حفظش بکنه. شما فقط زیرش خط میکشی، دفعه بعد دوباره مرور میکنی، میبینی بلد نیستی، یه خط دیگه بکش. مطمئن باش به 3 تا خط نرسیده، شما نکته رو ملکه ذهنت میکنی، جواب اون واژه رو ملکه ذهنت میکنی. اینم تا اینجا. خب حالا خیلی جالبه بچه‌ها، شما 3 تست اول یه دفترچه عمومی باز کنید، برای مثال ادبیاتشو بدونم یه سالی رو، فرق نمیکنه تعداد سوال، تعداد واژگانی که در 3 تست اول به کار رفته رو بشمارید. مثلا توی تست اول میاد به شما میگه با توجه به کمانک مقابل معنی چند واژه صحیح است. خب مثلا 10 تا واژه داده، در کدام گزینه تعداد درست واژه‌ای که معنی شده بیشتره؟ تعداد واژه‌ای که درست معنی شده بیشتره. هر گزینه می‌بینی 3 تا واژه گذاشته، تو 4 تا گزینه میشه 12 تا اینجا. و و و اگر دقت بکنید ما همیشه در 3 تست اول ادبیات کنکور بین 25 تا 35 واژه طراح مورد هدفگیری قرار داده. اگر تست 4 و 5 رو هم بررسی بکنیم که غلط‌های املایی رو باید پیدا بکنید، اونجا هم یک سری واژه درگیر میشه تو دو تا تست 4 و 5. تعداد حدوداً 40 واژه در 4 تست اول هدفگیری میشه. شما هر تست عمومی رو کلاً فرق نمی‌کنه، ادبیات عربی معارف زبان رو باید حدوداً تو 43 ثانیه پاسخ بدید. یعنی 5 تست اول میشه چیزی حدود 200 ثانیه، حدود یعنی 3-4 دقیقه. یعنی شما تو 4 دقیقه باید 40 تا واژه را آنالیز بکنی و در قالب پرسش‌هایی که ازت خواستن جواب بدی. خود همین دفترچه زدن الان نگاه کن چقدر کمک میکنه که شما واژگان رو با یک تفکر و دیدگاه متفاوت بخونید. درست میگم؟ الان شما یه دفترچه معارف رو باز کنید، تعداد جملات عربی که در صورت سوال و در گزینه ها استفاده شده در قالب حدیث یا آیه بشمارید چند تاست. در هر سال چیزی حدود 40 جمله عربی در قالب حدیث و آیه مورد سوال قرار میگیره. واژگان زبان شما 10 تا تست اول رو حساب کن که گرامر لغته، هر تست 4 تا گزینه داره میشه 40 تا واژه. 5 تا تست کلوز پسیج دارید که هر تست هر جا خالی 4 تا گزینه است میشه 20 تا. اینجا شما در هر دفترچه زبان 60 تا واژه رو هدفگیری داری میکنی که گفتم معنیه که نمیدونی زیرش خط میکشی. خب ببینید این کار بزرگیه. بعضی از بچه‌ها و بعضی از دبیران محترم میان یه کار اشتباه انجام میدن، میگن برو کتاب‌های کوچیک خیلی سبز یا کتاب‌های کوچیک الگو رو بخر، شبی 5 تا قرابت بزن، شبی 2 تا آرایه بزن، شبی 3 تا تجزیه عربی بزن، شبی 3 تا ترجمه عربی بزن. خب چه کاریه؟ شما به جای اینکه بشینی شبی 1 کامپرنشن زبان حل کنی، برو تو هفته 1 دفترچه کامل حل کن که 4 تا گرامر ببینی، 60 تا لغت ببینی، 2 تا کامپرنشن و 1 دونه کلوز در قالب در کنار گرامر و وکب حل کنی. چه ایرادی داره؟ چرا ما بشینیم هر شب یا هر هفته 8 تا تست ترجمه عربی حل کنیم؟ برو یه دفترچه بزن که توش ترجمه هم باشه، قواعدم باشه، درکم باشه. این که عاقلانه تره. ما یه دفترچه کنکور تو هر هفته حل بکنیم، خیلی کارمون رو جلو انداختیم. ولی امان از این که این حرف رو جدی نگیریم و تا یه ماه دیگه من میبینم دانش آموز هنوز به من میگه آقا کتاب دور دنیا به من گفتن، بانک کتاب گفته که دیماه میاد. کی از شما چاپ جدید خواست؟ حالا من به شما بگم دیماه هم نمیاد، نمایشگاه کتاب میاد، اردی بهش. یعنی خودتو آماده کن برای کنکور یه سال بعد. بگردید کتاب دور دنیا زرد قلمچی نظام جدید رو تهیه کنید که تست های 6 گروه آزمایشی عمومی سال 93 تا 98 رو داشته باشه. 98 گیر نمیاری، باید جدا تهیه کنی. 93 تا 97 رو داشته باشه، عمومی ها، ریاضی، تجربی، انسانی، هنر، زبان، خارج کشور، میشه 6 گروه. طبق جزوه‌ای هم که برای ابیاب بهتون دادم، مطلوب ما این بوده یه دانش آموزی که خیلی الان سطح سوادش ضعیف باشه باید تو 25 تا 10 تا درست پیدا کنه. پارسال این عدد برای ما 89 تا بود، امسال به قول معروف تورم زیاد شده، ما کردیم 10 تا. نه، اینو به خاطر میگم که چون سطح رقابتی دروس عمومی امسال بالاتره، شما حداقل تو 25 تا باید 10 تا پیدا کنید بدون زمانگیری. و اون مابقی الان 10 تا پیدا می‌کنی، یعنی 15 تای دیگه چی باشه؟ بگو غلط باشه الزامن. قرار شد یا درست بزنیم یا غلط. چیزی به نام نزده معنی نداره. پس هر کسی که احساس میکنه سوالا حیف میشه یا باید کل کتابو بخونه بعدن بشینه دفترچه‌های عمومی رو حل بکنه، من براش احساس نگرانی میکنم و به این دوستمون سلام میرسونم و میگم که عزیز من یه حساب کتاب ساده بکن، مخصوصا اگه دانش آموز باشی دیگه فاتحت خونده است، چون شما 3 هفته بعد از عید فقط درگیر امتحان نهایی ها هستی و اون موقع نمیتونی دفترچه بیاب بزنی شاید. پس خواهش میکنم به خاطر نجات جون خودتون از همین هفته، یعنی از 20 مهر حل دفترچه ها رو آغاز بکنید، حتی اگر درسش رو هنوز نرسیده باشی بخونی. این برنامه از این طرف داره میاد جلو، برنامه مطالعاتی ما هم از اون طرف داره میاد جلو. یه نقطه اینا من تلاقی میکنن و دیگه شما به سرازیری میرسی. اینو دقت کن، شما اتفاقا این دفترچه ها رو کار بکنی، ارزش اجرای برنامه درس به درس رو خیلی بهتر میفهمی، بهتر متوجه میشی. خب دوستان، آزمون 19 مهر رو که میخواید شرکت بکنید چند تا نکته بگم. یکی اینکه پنجشنبه این هفته 18 مهر صبح ها ساعت شروع به کارتون زودتر باشه که شب ساعت 9 به بعد دیگه کاری نداشته باشید و برید استراحت کنید. شب آزمون ممکنه خوابتون نبره چون بهش فکر میکنید. مغز به هر چی فکر بکنه اونو سعی میکنه انجامش نده. شیطونه دیگه. شما به مغز میگی بخواب، نمیخوابه. بچه کوچیکو دیدین گریه میکنه، حواسشو پرت میکنن، یه جغجغ جلوش میگیرن، بازی میکنه، گریهش آروم میشه چون حواس مغزو پرت میکنن. دیدین به بعضیا که خوابشون نمیبره، مثلا میگن کتاب بخون، یه کتاب قصه بخون، مثلا به شوخی میگن گوسفند بشمار. یعنی چی؟ یعنی حواس مغز رو پرت کن. اگه همینجور چشم بسته بری بگیری به مغز بگی بخواب، میگه نمیخوابم، ولی حواسشو پرت کن، یه رمان بخون، خوابش میبره. این منظور از اون داستان هستش که مغز هر چیز رو بهش تحکم کنی عکسش انجام میده. مثلا روز کنکور شما دعا هم میخواهید بکنید، از همین الان دعاتون کمی باشه، کیفی نباشه، خدا یا کمکم کن برای اینکه 70% بزنم. بعضی از بچه‌ها دعا رو فقط روز کنکور میکنن، بعد خب مغز استرس میگیره، انجامش نمیده. شما از الان باید این جدیت رو به خرج بدی، نمیتونی از الان که بی هوا باشی. از الان جدی باش، از الان دعا کن، از الان تعداد درست برات مهم باشه. راجب تعداد درست ها صحبت کردم. پس شب آزمون رو بگیم، شب آزمون زود بخوابید، یعنی یه جور نباشه آزمون رو خراب کنی، بگی آقا به خاطر اینکه دیر خوابیده بودم. اگه کار میخوای انجام بدی امشب انجام بده، چرا نگه میداری برای شب آزمون؟ شب آزمون بچه موفقه که اصلا 9 به بعد دیگه بیکار باشه، 8 به بعد بیکار باشه، نه اینکه تا 11 شب هنوز 6 تا فصل نخونده داشته باشه. شما اگه میخوای فشار به خودت بیاری، روزهای قبل آزمون فشار بیار به خودت، نه شب آزمون. هنر نیست شب آزمون درس خونده، اون درس خوندن، درس خوندن استرابی و هیجانیه، نتیجه نمیده. بچه‌ای که در شب‌های آزمون یه مرتبه میافتن به درس خوندن، پدر مادر حواستون باشه، اینا بچهای هیجانیه، اینا بچه‌ای که بعد از عید زیاد درس میخونن، ولی قبل از عید هیچی. و عملا پدر مادرشون میگن عجیبه، بچه‌ی من زیاد کار کرد، مهمونی نیومد، نتیجه نگرفت. درس خوندن هیجانی نتیجه نمیده. یه نکته در جواب آزمون‌های پایش بگم. دخترها پسرها دقت بکنید. در آزمون‌های پایش هر بار می‌خواید امتحان بدید، تعداد درستی که تو آزمون قبلی زدیم با تعداد غلطی که زدید رو تو ذهنتون داشته باشین و توی آزمون بعدی از خودتون با خودتون اتمام حجت کنید. بگید خب حالا این دفعه می‌خوام یه دونه به تعداد درستم اضافه کنم، یه دونه غلطم کم کنم. بی هوا وارد آزمون های پایش نشید. بعد آزمون های پایش هم خواهش میکنم روزهای چهارشنبه امتحان رو بدید، برای پنجشنبه نذارید، که اگه ایرادی چیزی هم بود زنگ بزنید به همکارانمون ازشون بپرسید. چهارشنبه و پنجشنبه روز برگزاری آزمون پایش هست. بعضی از دوستان هنوز فکر میکنن جمعه میتونن امتحان بدن، خب سایت بسته شده بود و عملا ما کاری هم نتونستیم براشون انجام بدیم، چون سرور ما فقط چهارشنبه و پنجشنبه فعاله. این رو دقت بکنید. مورد بعدی که وجود داره عصر آزمونه. عصر آزمون من برای همتون برنامه مطالعاتی گذاشتم. بعد از اوره آزمون چرا بعضیاتون خودتون رو مستحق استراحت میدونید؟ برای مثال من بچه کنکوری رو مثال میزنم، چون بچهای پایه 11ممون 12 تا امتحان دارن، 10م 11ممون، بچهای 12م ما 15 تا امتحان دارن. 15 تا امتحان عصر آزمون شما باید چیزی حدود 7 ساعت و ربع مطالعه کنید، ولی حالا ما میگیم 6 ساعت. 6 ضرب در 15 هفته کن میشه 90 ساعت. شما فقط بعد از اوره آزمونتون 90 ساعته. چرا به پدر مادرت قول دادی من عصر این جمعه آزادم، بریم مهمونی، بریم بیرون، بریم لباس بخریم؟ کی گفته؟ شما بعد از ظهر آزمون‌ها 6 ساعت حداقل باید وقت بذاری و درس بخونی. این 6 ساعت بخشیش یعنی 1 ساعتشو باید بذاری برای تحلیل آزمون. تحلیل آزمون هم فقط ف و ب، یا فراموش کردم یا بلد نیستم. فراموشی که دروغی بیش نیست، چون من در دو هفته اخیر تمام مبحث آزمون رو تو برنامه گذاشتم. فوقش رو 100 تا 3 تا سوال فراموش کنی که طبیعیه. هر سوالی که درست نتونستی جواب بدی بی سوادی است، تمام شد. از واژه بی دقتی هم استفاده نکن. آدم تو 100 تا سوال دو تا ممکنه بی دقتی بکنه، 3 تا سوال هم فراموش بکنه. دیگه اینطور نیست یه نفر توی هر 10 تا سوال 5 تا نزده داره بگه همش بی دقتیه، 5 تا غلط داره بگه همش بی دقتیه. بچه‌ها جون خودمون رو سر کار نذاریم. مشکل ما برای درست نزدن، صد نزدن، در اغلب موارد بی سوادی است. نه بی دقتی است، نه کم بوده وقت است، نه فراموشی. اینا بهانه هایی است که تحت عنوان علل ثانویه مطرح میکنیم، ولی ته دلمون هم میدونیم که مشکل این نیست. دانش آموز میگه من استراب دارم. تو اگه استراب داری چرا پس 30% 40 داری؟ استراب شما هوش داشت، شعور داشت؟ این استراب تو بعضی درس‌ها وارد شد، تو بعضی درس‌ها وارد نشد. استراب اگه وجود داشته باشه شما کل آزمون رو باید بری منفی بزنی. طرف میگه من جابجا میزنم. جابجا بزنی بعد کل آزمون منفی بشه. چجوری میزنی جابجا که میشه 20%؟ اینا رو دقت کن، هیچ وقت به من نگوی موضوعات رو. مورد بعدی، پس عصر آزمون یه ساعت میذاریم تحلیل میکنیم. چون تز من اینه، برخلاف قلمچی که میگه نمیدونم تحلیل آزمون به شما خیلی چیزا یاد میده، تحلیل من بر اینه که تحلیل آزمون چیز زیادی به ما یاد نمیده. یه سرگرمیه. یک ساعت بیشتر برای تحلیل آزمون وقت نذار. انقدر سر جلسه سعی کن کامل بشینی، سوالا رو کامل بخونی که اومدی خونی، خونه با دیدن جوابا سری بتونی پی ببری به پاسخ سوال. سوال آزمون قلمچی متناظر پارسال رو ما تو کانال چند روز پیش گذاشتیم که اگر میخوای بری سوالا رو یه نگاه بندازی، از همین امشب شبی دو تا درسی عمومی اختصاصی نمیخواد زمانم بگیری، فقط برو حل کن ببین توی هر 10 تا میتونی 6 7 تا سوال درست پیدا کنی انشالله، یا تو هر 5 تا 2 3 تا میتونی پیدا کنی. ببینید باید قانونتون این باشه تو 5 تا حداقل 2 تا بتونید پیدا کنید، یعنی در اون صورت مثلا میشه چیزی حدود بالای 33% سوالا رو شما داری جواب میدی. سعی بکنید این کارو بکنید، در افتضاح ترین حالت تو 5 تا شما 2 تا درست رو سعی کنید پیدا کنید. نکته بعدی که وجود داره در خصوص تحلیل کارنامه قلمچی. کارنامه قلمچی رو که انشالله دریافت کردید، من تحلیلش رو روز دوشنبه آینده به طور مفصل خواهم گفت، ولی چند تا مورد رو تو ذهنتون داشته باشید. یکی اینکه به رتبه نگاه نکنید. پدر مادر بعضی از اوقات رتبه رو تناسب هم میبندن. نمیدونم تو بین 50,000 نفر رتبه شد این، پس تو کنکور دیگه بدبخت میشی. این اشتباهه، چون یه نفر هم اگه رتبه 1 بیاره ما بعد اینجا به سخره بگیریمش دیگه، بگیم آقا جون تو بین 50,000 نفر رتبه 1 شدی، تو کنکور 500,000 نفر پسی چی، تو 1 نمیشی. رتبه رو بذارید کنار. اون چیزی که اهمیت داره نمره خام شماست. درس های زیر 33% رو باید برای آزمون بعدی اولین درسایی هستن که درمان میکنید. درس زیر 33 بحران داره. امیدوارم همه درساتون بالای 68 باشه. سعی بکنید 2-3 درس رو برای بالای 68% ببرید. 100 داشته باشید. چه ایرادی داره آقا جان؟ تو هفته 100 رو تمرین کنید. من الان تو برگه خروجی تست بعضی از بچه‌ها میبینم که عدد 100 رو درج میکنن. توی این هفته ها معمولا الان بچه‌ها دارم نگاه میکنم حدود 600-700 تا تست سوال در واقع، چون تمرین کتابم جزء اگر با عنوان کویز حل بشه خودش جزء سوالایی هست که شما میتونید تو هفته گزارش بدید. الان چه 11ام چه 10ام چه 12ام توی هفته نرمال سوالی که من دیدم توی این هفته حدوداً 500 تا 700 تا بوده. دانش آموزم داشتم 1000 خورده حل کرده بود، جوگیره. دانش آموزایی که عجولن و سازه ها رو میپرن و وقت نمیذارن رو درس خوندنشون، فقط تست و سوال حل میکنن، اینا عدد سوالشون بالاست، ولی فکر نکنید من تشویقشون میکنم. هر چیزی حدی داره. نشور نبینمک. عدد سوالت زیر 400 تا باشه افتضاحه. بالای 900 تا باشم افتضاحه. عید یادت باشه قرار نیست ما درس بخونیم. عید قرار سوال حل کنیم. وای بر داوطلبی که تازه عید به خاطر استراب کنکور شروع میکنه به خوندن. اگه قراره بخونی الان بخون. چرا الان رو سازهات انقدر بدو بدو حرکت میکنی به سازهای سوال برسی؟ صبر کن. یاد بگیر، کامل یاد بگیر. هنوز بعضی تیترا رو ایراد داری. چنقدر عجله میکنی؟ پس در سازه های یادگیری توقف کنیم بدون وسواس و با حل سوال اما به تعداد معقول. برای تحلیل کارنامه قلمچی درصد خام مهم زیر 33 نباشه، بالای 68 باشه، 100 هم داشته باشیم. انطباقمون که راجبش حالا توضیحات بیشتر بعدا خواهم داد مثبت باشه انشالله. من جلسه بعد رو این توبت میکنم. درسایی که تراز زیر 5800 داریم بحران دارن. درسایی زیر 5800 خدمتون عرض بکنم که چند از دهاتون رو تو کارنامه باید توجه بکنید، ببینید که عمومی ها چند از ده بوده، اختصاصی چند از ده بوده. جمع درصده عمومیتون انشالله توی این آزمون بالای 260، حداقل کفش 260 باشه، بالای 280 باشه. و نکته‌ای از این دست که حالا انشالله راجع به تحلیل کارنامه قلمچی من در پیام صوتی بعدی مفصل صحبت خواهم کرد. باز تأکید میکنم، خواهش میکنم ازتون پنجشنبه این هفته جزوه آداب آزمون یک بار دیگه با دقت بخونید، تمام مواردش رو سعی بکنید برای خودتون تمرین کنید که انشالله روز جمعه به مشکل برخورد نکنیم. پس ببین ما پیام صوتی که این هفته گذاشتیم چند تا موضوع شد جمع بندی کنیم. یکی ایبیاب که از شنبه شروع میشه. بعضی بچه‌ها میگن آقا همین چند روز میتونیم ایبیاب بشینیم حل کنیم. آره، اگه میخوای چیز کار خاصی انجام بدی، سوال خاصی حل بکنی، خارج 98 میتونی گیرش بیار. قلمچی این دفعه اگر بخواد سوال خاص بده خارج 98 میده از مبحثایی که تو آزمون میاد. مثلا شیمی فصل 1 دهم میخواد بیاد، شما بایستی خدمتتون عرض بکنم که بری خارج 98 شو حل کنی اگه سوال اومده باشه. سوال سخت بده از اون میده. پس یکی شد ایبیاب که از شنبه 20 شروع میشه، شما میتونی 98 رو این هفته بری به خاطر قلمچی خارج 98 رو عمومیاشو کامل مثلا بشید بزنی، اختصاصی هم موردی کار کنی به انتخاب خودته. آقای دیوازن ایبیاب اختصاصی کی شروع میشه؟ موقعی که من تشخیص بدم الان وقتش نیست، فعلا ایبیاب عمومیه. راجع به اینکه ایبیاب چجوری پر کنی توضیحاتو دادم. پنج شنبه قرار شد زودتر بخوابیم، صبح ولی زودتر پاشیم، حتی چهارشنبه این کارو میتونیم تمرین کنیم. جمعه بعد از ظهر آزمون دیگه سعی بکنیم بین ساعت 2:30 تا 4 بعد از ظهر شروع به کار کنیم. 1 ساعت بیشتر تحلیل نکنیم، ما بقیشو درس بخونیم. عرض کنم که اگه بتونیم حتی اگه جلو افتادیم تو برنامه از کار شنبه یک کوچولو بکشیم بیاریم جلو، عجله نکنیم توی یادگیری، سریع به سراغ سازهای تستی نریم. عرض شد خدمتون که دیگه چه موردی؟ مورد دیگری هم که باید روش تاکید بکنم خدمتتون عرض بکنم که ما برنامه‌ای که از شنبه شروع می‌کنیم 20 مهر دیگه شما رو آماده می‌کنه برای آزمون بعدی 3 آبان. تمام خط و خطاهایی که توی این آزمون کردی رو سعی کن اونجا دیگه انجامش ندی. سوال قلمچی پارسال رو تو کانال گذاشتم، میتونید شبی دو درس از امشب شروع کنید حل بکنید. روز آزمون قلمچی سوال گواه برای بچهای ریاضی حسابان 2، برای بچهای تجربی فیزیک 10 و 11. گواه یعنی تستای تکراری کنکور سالهای گذشته. معمولا سوالاتش نرمال آسونتره. گواه رو باید حتما بالا بزنید. کسی اگه در حد آبی قلمچی تستای کنکور چند سال اخیر بلد باشه به راحتی میتونه سوال گواه رو جواب بده. سوال گواه نشون میده گواه اینه که شما سوال کنکور رو بلدی یا نه. فعلا تألیفی طلبت. سوال اعتبار سنجی نداریم، ولی اگر حوزه‌ای سوال اعتبار سنجی داشت بزنید، چون توی ترازتون تأثیر میذاره. زوج نعسار فقط یکیشو جواب بدید، دوتاشو جواب بدید تراز منفی میگیرید. خودشیرینی نکنی بگی آقا من هم فیزیک 10 میذارم هم 11، هم شیمی 10 هم شیمی 11، 5 از این 5 از اون، ترازم بره بالا. نمره منفی میگیری، تراز منفی میگیری. یک دونه رو بعد انتخاب کنی، حین مطالعه دوتاشو میخونی ولی یه دونه رو انتخاب میکنی. راجع به این که میگم زوج نعسار رو با هم بخونید یه توضیح بدم. ببینید بچه‌ها، شما بایستی همون پایه دهم یا دوم دبیرستان برای نظام قدیم مثلا مپس فشار رو یاد میگرفتی، تستاش هم میزدی. حالا این کارو نکردی، الان هم اومدی فیزیک 11 انتخاب کردی الکتریسته، بعد میگم دهمم فشار رو کار کن، حالا که تو برنامه نیومده. اگه بیاد میگه نه آقا میخوام بذارم نیم سال دوم. ببین تو یعنی همین الانش 2 سال عقبی. دهم این کارو نکردی، سال دوم دبیرستان این کارو نکردی، الان هم داری میذاری برای بهمن. تو رو خدا الان شروع کن. دو تا زوج درس رو خواهش میکنم با هم بخونید، یک کدومش در حد سازهای یادگیری، اون یکیشو هم یاد بگیر هم سازهای تستیشو کار کن. ولی این که شما میگی من نیم سال دوم شروع کنم اون یکی رو، آخه بدبختی اینه که این یکی رو که تموم کردی هیچ وقت به یک حس کامل نمیرسی. یعنی بیا بگی من دهمو الان کامل تموم کردم، حالا برم 11. این به حرف بر میاد ولی هیچ وقت به عمل بر نمیاد. یعنی شما دوباره برسی دیما، دوباره همون دهمی هم که نیم سال اول خونی دوباره دوست داری بخونی. قبول کنید دیگه، آفرین، داری تایید میکنی حرف منو. پس حالا دوتاشو برو که بعدش هم بتونی دوباره دوتا رو با هم بخونی. چه ایرادی داره؟ جدا نکنید پایه ها رو بچه ها. این حرف خیلی مهمه. این تجربه 22 ساله من میگه آقا اینا رو جدا نکنید. یه ذره فشار رو تحمل کنید، بذار نتیجه بده. شما هر چقدر الان حال خودتون رو بگیرید روز کنکور حال بیشتری میکنید. هر چقدر الان به خودتون حال بدید، خب طبیعی است که بعداً حالتون گرفته است. دوستان ما در پایه 10 و 11 خواهش میکنم تمرینای کتاب کوچکترین تمرین رو غافل نشید. این که دبیرت میگه سوالای مهم کتاب تو جزوه من هست، من قبول ندارم، باور نمی کنم. یه دونه تمرین ممکنه نباشه، یه دونه ممکنه نباشه. جدی بگیرین حرف رو. مورد بعدی، بچه های دهم یازدهم خواهش میکنم تست های پایه دهم رو بچه های دهم، پایه یازدهم بچه های یازدهم همین سال بشینید تموم کنید، بزنید تمشه بره پیکارش. نذارید اینا برای سال کنکورتون بیاد. شما که از الان خدا دوستتون داشته، برنامه من به دستتون رسیده، پیام صوتی من الان دارید گوش میدید، همین الان شر اون پایه رو بکنید، نذارید برسه به سال 12. الان بچه‌ای که پایه 12 من دارن ساعت کم میدن و میگن آخ آخ کاش ما هم همون سال 11 رو با تستاش خونده بودیم، ای کاش دور دنیا رو همون موقع شروع میکردیم. حالا هم دیر نشده بچه‌ای 12. ولی میخوام بهتون بگم که وقت انتخاب زوج درس و عیب یا بنداختن بعد عید رو نداریم. ما روز شنبه دانش آموز رتبه برتر خودم رو یه دونه شو بردم. هر هفته قرار شده انشالله اگه سازمان موافقت بکنه ما یک نفر رو بیاریم. این هفته خانم سیمیایی رو بردیم، دانش آموز بود. در سال اول هم ایبیاب رفت، هم کار مدرسه انجام داد، هم کار کنکورش انجام داد. آقا جان چون یک نفر تونسته این کار رو بکنه، تو هم باید بتونی. حالا من موندم بچه فارغ التحصیل چرا از این برنامه عقب میمونه؟ تو که صبح تا شب خونه ای چرا عقب میمونی؟ خب معلومه، به خاطر اینکه ساعت 7:30 صبح شروع نمی‌کنی، به خاطر اینکه هفتت 7 روز نداره، به خاطر اینکه روزی کمتر از 10 ساعت 9 ساعت داری وقت می‌ذاری. اینو دقت کن، شما وقت بذار بعد ببینم میشه نمیشه. شما وقت نمی‌ذاری میگی نمیشه. بچه دانش آموز درسته همون برنامه فارغ التحصیل رو داره میگیره، اما یه نکته رو باید بدونه، 12 همایی که من تو برنامه میدم در اکثر موارد با 12 همی که داره دبیرش کار می‌کنه یکیه. یعنی برنامه منو به راحتی می‌تونه با کار دبیر تلفیق بکنه، البته نسبیه. خود خانم سیمیاری تو تلویزیون شبکه 4 یه حرفی زد که من تو فیلمی که اومده دیدین، گفتم این قسمت صحبت شما رو باید بوق بذاریم. گفت البته جاهایی من کار مدرسه رو انجام نمیدادم. ایشون کسی بود که توی مدرسهش خیلی از دبیر و مدیرا روی ایشون شرط نبسته بودن، چون میگفتن آقا نمره های کلاسیش توی مدرسه اونقدر بالا نیست، ولی تو آزمونای قلمچی اینا بالا بود. ببینید خواندن برای کنکور بسیار متفاوت از خواندن مدرسه ایه. ما الان از دانش آموزان حضوری پایه 11ممون اومدیم آزمونای پایه 10 رو، جامعه پایه 10 رو امتحان گرفتیم. نمرات بسیار ضعیف بود و خودشون متوجه شدن. گفت آقا ما معدلای بالای 19 مدرسه‌مون بودیم. گفتم بله 19 پایه 10، 19 پایه 11 هم که تو مدرسه در دبیر به ما میده همین میشه. همه 19 و 20 قربونش برم، یه دونه آزمون سوالای کنکور ازشون میگیری هیچه، همه با خاک یکسانن. پس یه ذره از تشویق‌های حباب‌گونه در بیاییم. واقعیت آن ترازی است که ما در آزمون قلمچی میگیریم، آن نمره است که در پایش میگیریم. اینا برای من مهمه و اون پرسشیه که حتی پدر مادر تو انجام میده دانش آموز بر اساس جزوه سازه ها. مادرت مینشوناتت یه مقوا میذاره رو خط کتاب معارف، میگه خط بعدی رو حدس بزن. اگه تو تونستی پاسخگوی این باشی، از 100 تا نمره 19 که تو میگیری اعتبارش بیشتره. اینا رو دقت بکنید. من امروز خیلی جدی صحبت کردم، علت داره. جمعه آزمون داریم، غیبت نباید داشته باشیم. شمارنده هاتون رو برای دفتر تلگرام میکنید، بچه‌ای که شمارنده شون رو ما نداریم، چون کارنامه رو من دونه دونه خودم باید بگیرم ببینم. آزمون رو با تأخیر نمیری و مواردی از این دست که توضیحاتش رو دادم. خیلی ممنونم از اینکه اینقدر با دقت گوش کردید و سعی کردید متوجه بشید که من چی میگم. این خیلی مهمه. همایش 2 آبان فراموش نشه. هی هر هفته تاکید میکنم که انشالله وقتتون رو خالی بکنید برای ساعت 9:30 تا 12:30 ظهر، 9:30 صبح تا 12:30 ظهر پنجشنبه 2 آبان منتظر پدر مادرای عزیزمون هستیم. خسته نباشید. خدا نگهدار.